کنه عزیز و ارجمند، ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت شهادت حضرت امام رضا علیه السلام، دعوت میکنم ویژه برنامه ای رو به همین مناسبت بشنوید با عنوان سلیمان مهر.
سلیمان مهر، ویژه برنامه تحلیل ابعاد سیاسی اجتماعی شخصیت امام رضا علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. اذن دخول حرم حضرت آقا علی ابن موسی رضا رو با نیت و با توجه انشاءالله عرض میکنیم و به خداوند متعال این گونه میگیم که شهادت میدیم به احیا بودن ائمه و اینکه یرون مقامی و یسمعون کلامی و یردون سلامی و انک حجبت عن سمعی کلامها. شما شنونده سلیمان مهر هستید از رادیو گفتگو، برنامه‌ای که به مناسبت شهادت امام هشتم سلطان سید ارتضا آقا علی ابن موسی رضا شکل گرفته و ما در خدمت شما هستیم از این برنامه. موضوع این برنامه سلیمان مهر اوضاع سیاسی اجتماعی دوران آقا امام رضا است. ما به همین منظور در خدمت جناب آقای دکتر صادق آیندوند هستیم، استاد تاریخ و مدرس دانشگاه. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. به سلیمان مهر خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
انشاءالله
که معیت بشید در
خدمت شما هستیم. اگر لطف بفرمایید بلندتر هم صحبت بکنید خیلی متشکر میشم. آقای دکتر آیندوند، اگر بخوایم در واقع از مشابهت‌های دوران امام رضا با دوران خودمون بهره بگیریم و از این زاویه وارد سخن بشیم، شاید نهضت ترجمه که در دوران ایشون اتفاق افتاد و با پول‌های هنگفتی که از حاکمیت خرج شد برای ترجمه اندیشه‌هایی که خارج از قلمرو حکومت اسلامی بود، باعث شد که برخی از شبهات و افکار و فرقه‌ها در جامعه اون روز شکل بگیره. آقا امام رضا در اون اوضاع احوال اجتماعی چه کردن و در واقع با این فرقه ها و با این گروه ها و اندیشه ها چه مواجهه ای داشتن؟
سلام، شاید بزرگتون ببینید نفس خود علم که اشکالی نداره، بس این بود که از علم چجوری استفاده کنن.
بله،
از این که شما فرمودید از نهضت ترجمه و انتقال علوم از سوریانی و یونانی و زبان های مختلف و فرهنگ ها و تمدن های گذشته بود، این علوم تا آنجا که در حقیقت با مبانی ارزشی ما مشکل نداشت، خوب مثل ریاضیات پزشکیش ما استفاده میکردیم. ولی بس اینجا بود که از بعضی از علوم برای تقابل و اندیشه های معرفتی و الهی و تویدی در حقیقت استفاده میکردن، کنجا طبیعی بود که شخصیتی بانند امام بزرگوار امام رضا علیه السلام با اون دانش و توانمندی بتوانن انشالله این انحراف رو در حقیقت مقابله کنن، مخصوصا که عصر امام رضا به عنوان یک عصر علمی عصری که معرفتی بود شناخته شده بود و امام به عنوان عالم آل محمد شخصیتی بی نظیر بود که در حقیقت در صحنه و پهنه عصر جهان اسلام درخشید در روز کرد. خب طبیعی بود که از محورهای مختلف، حالا یکیش محور علمی بود که شفر مدید، محورهای سیاسی هم هست که انشالله هم بحث میکنیم. امام در اینجا لازم بود که مکتب ارزشی و در حقیقت معرفت ساز اسلام رو تبیین کنن، ارزش علم رو در اسلام توجیه کنن و در حقیقت توازن و در حقیقت میشه گفت که توازن معرفتی و هدایت معرفتی و اینکه علم سکانداره ولی در حقیقت در مقابل وعی تقابلی نداره و معرفت رو توجیه کنن و نشون بدن که علمی که هدایت ساز باشه و هدایت گر باشه و در حقیقت در پشتوانه معرفتی کمک کنه برای تسهیل و توضیح و منافات نداشته باشه با ابعاد و زمین های دیگه، میتونه کمک کنه به بشریت. این علم رو در حقیقت امام رضا با کمک شخصیت هایی که همراهیشون بودن توجیه کردن و تفسیر کردن و مبانی معرفتی اسلام رو هم تفسیر کردن برای جهان آموز.
بله، یعنی امام رضا علیه السلام با علومی که وارد میشد مقابله علمی نداشتن، مثلا فرض بفرمایید خطابه یا سخنرانی یا نصیحتی که به علما یا مردم باشه برای فراگیری یا عدم فراگیری این علوم.
ببینید امام رضا در حقیقت درس کردن شبهه و شکوکی یا برابر داره سوی که از علمی کردن تفسیر کردن، روشن کردن، بیان کردن و جهت علم رو در حقیقت به عنوان یک جهت معرفتی با دین در حقیقت در توابل ندرستن، روشن کردن که دین مبین اسلام اصلا در حقیقت معرفت ساز هست و با علم سازگاری داره و علم رو در جهت توحید و معرفت و افزایش هدایت و کمال انسان پیش میبره. این راهی بود که نشون دادن به همه کسانی که در اونجا میخواستن مثلا بهره‌برداری سو کنن یا مشکل ایجاد کنن برای معرفت، این رو در حقیقت امام تبیین کردن و روشن کردن و این نشون میداد که امام علم رو به معنی دقیق برای مردم تبیین فرمودن و اون کسانی که میخواستن بهره‌برداری سو کنن یا علم رو در مقابل دین قرار بدن یا خدای نخواسته مثلا شبه علم رو اونان ارجاع بزنن، این همه برای مردم تبیین شد و روشن شد، مخصوصا در مجادلات و مناظرات کلامی و در حقیقت اون برخوردهایی که به صورت مناظره علنی در شعور علی رؤوس الاشهاد انجام شد، امام این رو به تفسیر و دقیق برای مردم بیان کردن.
آقای دکتر، ما در فضای اجتماعی اون موقع فرقه ها و گروه هایی رو که از نگاه های انحرافی یا نگاه های وارداتی منحرف شده باشند یا آسیب دیده باشند رو داریم و حضرت برای اینها چه کردند و چه مواجهه داشتند؟
بله، ببینید علوم یونانی و سوریانی مخصوصا رومی که یا مثلا شبه قاره‌ای یا حرانی که اینا ترجمه شد، همه علومی نبودن که علم واقعی باشن.
بله.
علومی بودن که بعضی شبه علم بودن، بعضی در حقیقت اصلا اعتبار علمی نداشتن، پرنسیب علمی نداشتن، بعضی در حقیقت آلوده به خرافات بود، بعضی آلوده به شرک بود، بعضی در حقیقت میتونست گمراه کننده باشه. امام دستبندی کردن و تفسیر کردن و نشون دادن که علم حقیقی چیست و علم واقعی کدام است. این در مباحثات و مجادلات انجام شد. خب ایده جاسلیخ ها بوده، جاسلیخ همون کاتولیک هست، این در حقیقت علمای تفسیری یا تبلیغی نصارا بودن. یه بخشی در حقیقت میشه گفت که صابئین بودن، حرانی ها بودن که با نجوم صورت برداشت های کیهانی شرکالوت استفاده می کردن، در مقابل اونها امام تفسیر کرد. یه دی فلاسفه بودن که فلاسفه غیر ربانی و غیر الهی بودن، امام در مقابل اونها در حقیقت روشن کردن و بیان فلسفه الهی رو تبیین فرمودن و بنیاد معرفتی اسلام رو روشن کردن. یه دی مثلا کسانی بودن که در حقیقت افکار و اندیشه های مخلوطی و در حقیقت میشه گفت که زورانی داشتن که هم روشن بود که با با آغاز و زمان به عنوان یک اله و رب اعتقاد داشتن. همه اینها با ذهنیت مشروب جامعه رو به سمتی برده بودن که اگر امام وارد نمی شد و اون مجادلات علمی روشن رو بیان کردن، ممکن بود که مشکلاتی برای جامعه معرفتی.
آقای دکتر، ما میتونیم یک مشابهتی بین وضعیت فعلی جامعهمون و دوران آقای علی مسرضا برقرار کنیم و مناظره رو تجویزی بدونیم برای یک برخورد عالمانه صحیح و منطبق با سیره اهل بیت با این فرقه ها و نگاه های انحرافی یا غرب زده که در جامعه ما امروز وجود داره؟
بله، مناظره همیشه مشابهت تاریخی وجود داره، همیشه میشه بین چون تاریخ در حقیقت عبرت است و روشنگر بعضی از حوادث، میتونیم مقایسه های بین دو زمان تاریخ رو کنیم. بله، ولی نمیشه صورت کامل مقایسه کرد. اما در حقیقت میشه گفت که مناظره علمی و تبیین و بحث و جدل منطقی را برای نشان دادن حق و حقیقت هست و ما میتونیم از امام رضا علیه السلام الگو بگیریم و از آن بزرگوار اقتباس کنیم.
بله، بسیار مشکرم. اگر موافق باشید ما فاصله رو کوتاه در خدمت اتاق فرمان باشیم. بحث در محضر شما رو
ادامه
خواهیم داد. سلیمان مهر، ویژه برنامه شهادت آقا علی ابن مسرضا رو شنوا هستید از رادیو گفتگو و ما با جناب آقای دکتر صادق آینه‌وند، استاد محترم تاریخ و مدرس دانشگاه به گفتگو می‌پردازیم. آقای دکتر آینه‌وند، اوضاع احوال سیاسی دوران امام رضا هم در نوع خودش بسیار ویژه است. هم بروز و ظهور مسائل سیاسی ویژه تره و هم در واقع نقش‌ها، کنش‌ها و واکنش‌های سیاسی که امام همام داشتن در اون دوران هم بیشتر به چشم میخوره. اگر که توضیحاتی کلی در موضوع هم بتمید متشکر میشم.
خیلی عرشت بزرگتون، شاید نقطه خوبی رو شرف فرمودید. عصر امام رضا علیه السلام عصری است که از حیث سیاسی و دستبندی و فرق بندی و نگاه حکومت نسبت به مردم و نگاه مردم نسبت به حکومت و اوضاع از حیث شرایط و دگرگونی ها عصر ویژه است. اولا شاید هیچ امامی مثل امام رضا مواجه با حوادث و عصر پرحادثهی مثل عصر خودشون نبودن. منطقی مراتبه از نظر پیچیده تر تیست این که یک سلسله اختلافات سیاسی هست معمون که آمده، حالا ما از مقصد معمون خوب به عنوان یک قصد سیاسی نگاه میکنیم. ببینیم که آمده مثلا دعوت کرده از امام که در دستگاه حکومت وارد بشه عنوان ولایت عهد. حالا چه هدف خاصی داره که مشخص تو تاریخ هدف در حقیقت نیت پاکی نداره، مقصد سیاسی داره کمانچی از حیث تاریخ روشنه و معرفی نشده کرده. این یک قسمه. قسمت دیگه اختلافی افتاده بین علویان و در حقیقت کسانی که از ذریه رسول خدا هستن. این اختلاف هم خود دستگاه انداخته و هم عوامل حکومت. مثلا بعضی ها مخالفت میکردن با امام رضا، بعضی ها بعد از اینکه امام رضا به عنوان ولیعهد مثلا و حالا به اسمن مثلا از مدینه حرکت کردن به خراسان، اختلاف های زیادی و شورش های انجام شد که توسط زیدیان بود در عراق. این شورش ها توسط مأمون سرکوب شد، ولی خود اصل قضیه یک علمشنگی بود که خود حکومت درست کرده بود. از یک طرف کسانی رو به مخالفت و امام رضا برانگیخته بود، از این طرف خودش مثلا عنوان مدافع امام رضا مطرح کرده بود تو جامعه. این یک بود سیاسی خیلی پیچیده‌ای داشت که امام باید اولا روشن میکرد که این اختلافات چیه و تبیین میکرد که انتصاب صرف خاندان پیغمبر نمیتونه جهتدار و معنادار باشه الا که در جهت حریم امامت حرکت کنه. این یک مشکل خیلی پیچیده سیاسی بود که امام حل کرد با تدبیر. ثانیاً امام تو صحنه سیاست وارد شده بود، در حقیقت این امام بود که سیاست رو در چنگ گرفته بود در جهت هدایت و معرفت و معنی بخشی به سیاست، نه اون گونه که بنی عباس و بنی امیه فکر میکردن. این هم در حقیقت رسوا کردن سیاستگرانی که از سیاست به عنوان ابزار برای قدرت استفاده میکرد. این هم یه مشکل بود که امام حلش کرد با تدبیر خاص و با اون تمشیت الهی که ما در حقیقت در تاریخ میخوانیم. بود سوم که بود معرفتی بود و هدایتی بود که اشاره کردم، این هم در حقیقت باید زنیه کنیم. در حقیقت میشه بود از سه وجه در یک مثلث پیچیده امام با تدبیر و کمال و عنوان عالم آل محمد یک مسیر روشن رو صلی الله علیه و آله و سلم یک مسیر روشن رو پی گرفتن و به نقطه روشنی و تفسیر روشنی که بعد از امام دیگه برای همه جامعه روشن شد که در محور سیاست، در محور هدایت و در محور در واقع آشوب‌های تاریخی سیاسی که دشمن رو انداخته بود چگونه باید با تدبیر و در جهت استفاده از معنویت حرکت کرد. تبیین نهایی بود.
بله خواستم بفهمید کالوت همه کلماتون رو من عرض می‌کنم.
بله تبیین نهایی بود که در هر سه بود اشاره فرمودن ما نهایت فرمودن.
بله شاید در همه این اتفاقات و در مسائل سیاسی یکی از پایه‌ها و ارکان پیشبرنده در حوزه در واقع حاکمیت مردم باشند. اوضاع احوال مردم چگونه بود در این بستر سیاسی اجتماعی و امام رضا چطور با مردم برخورد می‌کردند و چه تعاملی داشتند؟
حقیقت یک پایگاه معنوی نسبت به خواندن پیامبر داشتن. به خاطر همین مثلا عباسیان وقتی میخواستن به قدرت برسن یه اصطلاحی درست کرده بودن الرضا من آل محمد.
بله.
یعنی حکومت و قدرت ما و در مقابل ولی معیه برای این است که رضایت یک شخص مورد احترام را از خواندن پیامبر برآوریم و برای او کاملا در اختیار رو بذاریم و قدرت رو در کمال و کمال تمام در اختیار رو بذاریم. این عرض من آل محمد خوب بعد از آن رو کارامدن عباسیان انجام نشد عملی. اینجاست که میبینیم دوباره معمول داره زمزمه همون رو انجام میده که اگر اونجا انجام نشد ما دوباره داریم با شخصیت مانند امام رضا علیه السلام میخوایم کار رو انجام بدیم. این در حقیقت خوب خیلی پیچیده بود. مردم شاید مثلا بعضی که ساده بودن توجه میکنن ولی متن مردم اعتقاد خاصی به خاندان پیامبر داشتن و خاندان پیامبر برای در حقیقت مردم عنوان الگوی عملی و اصفه و کسی که حقیقت رو اونها نشان میداد قابل توجه بود. اینجا بود که بخشی از مردم ممکن بود که گمراه بشن و ساده باشن و زود باور کنن. امام خوب بعد این رو اینا رو هدایت میکرد و در مناظرات و ختمش ها و موزگیری ها و ارتباطات خاصه مثلا یاران امام اینا روشن کردن برای مردم. یه بخشی مردم ممکن بود که خاطر مسائل سیاسی که اندک هم بودن خوب توجهشون به قدرت باشه و نگاهشون نگاه سیاسی باشه، اون دستم در حقیقت باید هدایت میشدن به شکلی تفسیر میشد برشون. این دو دسته از مردم چه موالیان و چه کسانی که عنوان یک نگاه سیاسی به امام داشتن هر دو در تفسیر حرکت امام تبیین شد برای شما روشن شد مسئله.
با این سزلی که حضرت عالی تعریف فرمودید اگر بخوام در واقع خیلی مختصر جنبنی داشته باشم از اوضاع احوال سیاسی اجتماعی، یعنی هم جایگاه مردم هم اوضاع اجتماعی و در واقع فضای فرق و گروه هایی که در جامعه روز مده بود و در واقع نگاه حاکمیت و حضور امام، چه جنبندی رو از این بحث میتونیم در واقع شنوا باشیم از حضرت عالی؟
من خواستم که امام در حقیقت اون مدعای بنی عباس رو در حقیقت نفی کردن و عنوان یک حرکت توخالی نشون دادن که بنی عباس و قدر چسبیدن و مسئله عرض من آل محمد چیزی نیست تو همون ادعایی که برای قدرت خودشون میخوان استفاده کنن و اینا هیچ اعتقادی به خاندان پیامبر و رسالت اونها ندارن. یک دیگر اینکه برای مردم روشن شد که سیاست باید در خدمت هدایت و دین و معنویت باشه، نه سیاست باید به عنوان ابزاری در کنار قدرت. این هم روشن شد دیگر اینکه در فرقه ها و دسته ها و دستبندی ها معنویت با علم اگه تو آمن باشنه و دین و تو نیاز اجتماع، این بهترین راه و مسیر است برای هدایت. یعنی علم در مقابل دین نیست، دین باید هدایت کند و در حقیقت علم باید توجیه معنوی و الهی داشته باشد برای حرکت مردم. این کاری بود که امام رضا انجام دادن و در حقیقت به عنوان عالم محمد صلی الله علیه و آله و سلم سلام الله علیه مجمعین یک رسالت الهی سبودی رو و سوجی رو به احسن وجه در یک برهه تاریخی حساس و انجام رساندن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یک سوالی برام شما در اثنای کلام حضرت عالی الرضا من اهل البیت شعاری بود که فقط فقط عباسیان از اون سو استفاده کردن، یا اینکه در برخی از برها افرادی که واقعا با در واقع حب اهل بیت قیام کردن هم از همین شعار استفاده کردن؟
غالبا قیامایی که به اسم خاندان پیامبر بود از این شعار استفاده کردن، ولی خب عباسیان اولین کسانی بودن که استفاده کردن، مخصوصا زمانی که در ستر و پنهان بودن. چون مردم نمیدونست، مردم با خاطر علاقه به خاندان پیامبر در مقابل بنی امیه ایستادن تا ظلم بنی امیه رو از بین ببرن، و اونها عباسیان چون از موقعیت خاندان پیامبر میدونستن و اعتبار داشتن و پایگاهشون میشناختن، به عنوان کسی که از خاندان پیامبر انتخاب خواهند کرد بعد از قیام، این سوء استفاده رو کردن. و بعد از اون کسانی هم که مانند مأمون و شخصیت های دیگری که به عنوان داعی سیاسی و قدرت، اون هم از این خاندان استفاده کردن، مثلا ابو سلمی خلال که بعضی معتقدن اونم در حقیقت دنبال این حرکت بود، که بعضی دیگه نظرش اینه که اون خودش از اول اعتقاد به همه رضامن آل محمد تاش بعد با عباسیان درگیر شد. در حال بودن کسانی که از این مسئله سوء استفاده میکردن، یعنی در حقیقت خاندان پیامبر نشون دادن که دین و سیاست و علم و معرفت به تفسیر آنان هیچ گونه با هم تضاد ندارن و در جهت رشد و کمال ماسته نعم دین و دنیا از اجتماع به کمال رسیدن.
بسیار متشکرم. و به عنوان آخرین سوال در این بخش از محضر حضرت عالی، یک اتفاق دیگری که در دوران امام رضا علیه السلام خیلی جدی به چشم میخوره این است که بعد از در واقع آقا علی بن موسی رضا، ما دیگر شعبه شدن رو در شیعه نمیبینیم و در واقع افرادی که تا آقا علی بن موسی رضا آمدن دیگه بعد از اون هم تا حضرت حجت ابن الحسن آمده اند. این چه دلیلی داشت و این آیا مربوط بود به دوران امامت حضرت یا در واقع از جای دیگری منشأ میگرفت؟
به این دلیل بود که اولا به شخصیت خود امام رضا بستگی داشت، برای اینکه اون تبیین و تفسیری که از دین کردن برای جامعه روشن بود، بنوان عالم آل محمد دانشمند خاندان پیامبر، غیر از اون مقام عصمت و ولایتی که ما اعتقاد داریم، عنوان دانشمند برجسته عصر امام شناخته شد و همه ادعاها و ترهات و اباطیل و افکاری که مقابل دین بود روشن کرد، تفسیر کرد. این اقناع علمی و الهی جامعه بود از یک طرف، بنابراین این کاملا جامعه رو تغذیه کرد. برای قرنها میشه گفت که در حقیقت اون بزرگوار نبودن، حتی یک قرن. یک دیگر این که اون فرقه ها و دسته هایی که در حقیقت وجود داشتن در اصل امام کاظم و امام صادق، اونا دیگه از دین رفته بودن، در فتو این هدایت و یا رویگردانی مردم از اونا دیگه نمیتونستن سو استفاده کنن. هم یک وجه دیگه. وجه دیگر این بود که حکومت عباسی بعد از مأمون دیگه اون فکر رو پیچیدگی سیاسیش از دست داد و به نوعی دیگه درگیر مسائل ابتدایی قدرت شد و حرکت به دست ترکان افتاد، ترکانی که عنوان قوز و مناطق دیگه منظورم هم یعنی مغول ها بشت، مثلا از زاده های مغول به اون شکل آمدن و حرکت رو در دست گرفتن و به نوعی تشتت داخلی در حکومت عباسی پدید آمد. این بود که دیگه ما این مشکلات رو همچون که شرف فرمودید نمیبینیم بعدا.
بله، بسیار مشکلهای تو آینه بند، بسیار گفتگوی خوب و سریع و صریحی بود و از اینکه با ما همراهی کردید خیلی ممنونم. با این امید که انشالله مورد عنایت حضرت امام رضا علیه السلام واقع بشه با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. Thank you.
ویژه برنامه شهادت آقا علیالله مصدرضا رو از رادیو گفتگو شنوا هستید و ما با سلیمان مهر در خدمت شما خوبان. گفتگوی ما رو شنیدید با جناب آقای دکتر صادق آینه‌وند، استاد تاریخ و مدرس دانشگاه، پیرامون اوضاع و احوال اجتماعی دوران آقا امام رضا. قبولی عزاداری های همه شما فرهیختگان و شنوندگان رادیو گفتگو رو داریم و از لسان شما و همکارانم در سلیمان مهر به امام بزرگوار عرض میکنیم که مریضاد دستی که مر مخلصان را دوای دل و راحت جان رساند. ارتباط ما با جناب حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر احمد رهدار رئیس مؤسسه مطالعاتی فتوح اندیشه برقرار شده. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، به سلیمان مهر خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما بزرگوار و شنوندگان محترم برنامه.
بسیار متشکرم. جناب آقای رهداری، که از اتفاقاتی که در دوران امام رضا حائز اهمیت هجرتی است که حضرت در واقع انجام دادن و هجرت اساسا در اندیشه دینی منشأ تحولات و منشأ اثره، خب وقتی که هجرت رو امام انجام بدن طبیعتا اثرات جدیتری بر اون بار میشه. اگر که کمی در این باره توضیح بفرمایید بسیار متشکر میشم.
چند تا نکته به ذهن من میاد. نکته اول این که اگر که در ظاهر امر این مأمون هست که امام رضا علیه السلام رو دارن تبعید می کنند از مدینه به مر، واقعیت یا بگم باطن تاریخ قدسی حسب عقیده شیعه این هست که سرنخ اتفاقات تاریخ دست حجت خداوند هست. انگار ظاهر کار دست مأمونه و باطن کار دست خود امام رضا علیه السلام. به همین علت ما دوست داریم که اسم این سفر باشه هجرت امام رضا، نه تبعید امام رضا. این نکته اول. نکته دوم این که با هجرت امام رضا علیه السلام به ایران صورت کلی یه قاعده میشه داد، اون این هست که زمینه برای بست اندیشه های شیعی و فرهنگ شیعی فوق العاده مهیا شد، مساعد شد. به چند علت. اولا خود ایرانی ها میدونید که قبل از هجرت امام رضا علیه السلام شیعه اثنا عشری نبودند اکثریت غریب به اتفاق آنها، بلکه کسانی بودند که در ادبیات تاریخی اون موقع تحت عنوان تشیع محبتی از اینا یاد می شد. یعنی سنی هایی که ارادت به خاندان اهل بیت داشتند، محبت اهل بیت رو داشتند، اما شیعه اثناشری به لحاظ اعتقادی نبودند. اهل بیت ولی دلیل این که آدمانی عالم وارثه به خاندان پیغمبر اینا هستند
قبول داشتند و ارادت داشتند.
هجرت امام رضا علیه السلام باعث شد که این قصه پل زده شد، یعنی از محبت به اعتقاد پل زده شد. محبت ایرانیان به اهل بیت تبدیل به اعتقاد ایرانیان به اهل بیت شد. هجرت امام رضا علیه السلام اون موقع خب با هواپیما و ماشین و اینا که نبوده، که با اسب بوده. انسان اونه که با اسب مثلا مسافرت میکنن، فرض کن نصف روز میتونن اسب بتازونن، باز ساعتی استراحت میکنن، دوباره در هر جایی که امام رضا علیه السلام اینا استراحت میکردند یه اتفاقی افتاده، یا امام علیه السلام در اون اتراقگاه به دیدار یه عده‌ای رفتن، یا عده‌ای به زیارت امام اومدن، امام کسی رو شفا داده، از کسی عیادت کرده، برای عده‌ای سخنرانی کردن، همه اینا